أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل محمد. صفحه 105 مصباح الهدى هست. فصل محبت. محبت اصل دین علوی است. امام باقر علیه السلام فرمود: هل الدین الا الحب؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین. آیا دین چیزی جز محبت است؟ دین همان محبت و محبت همان دین است. خب این حقیقت بسیار بلندیه که اصل ایمان و اصل دین محبته و همه اونچه که ما در مجموعه دین داریم از معارف و تعالیم اخلاقی و دستورالعمل‌های عملی همه میوه های این درخت محبت هست. بنابراین متدین واقعی یعنی انسان اهل دل، اهل عشق و محبت، و کسی که از محبت بهره ای نبرده ولو هزاری نماز بخونه، روزه بگیره، ریاضت بکشه، او از دین بهره ای نداره. چون اگر احکام الهی وارد شده، این احکام قبلا هم اشاره کردیم که این رفتارهای یک انسان عاشقه. پیغمبر اکرم، بزرگترین دلداده خدای متعال، این عشق و دلدادگی رسول الله به خدا مظاهری داشت در مراتب مختلف وجودی اون بزرگوار. در روان اون حضرت اخلاقی رو ایجاد کرد که خدای متعال فرمود: نکه و علا خلق عظیم. اون خلق نیکوی پیامبر آثار محبت موجود در قلب رسول الله بود که در روان پیامبر ظاهر شد، و اون اعمال و رفتاری که پیامبر انجام میداد، نمازی که میخوند، روزه‌ای که میگرفت، حجی که به جا میآورد و هر حکمی دیگه، خمس و زکات، همه احکام دین، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، همه این احکام هم مظاهر اون محبت در مرتبه فعل بود در پیکر پیغمبر اکرم. انسانی که دلداده به یک محبوبه، طبیعتاً جز او براش اهمیت نداره دیگه، چیزهای دیگه او رو جذب نمی کنه، بود و نبود چیزهای دیگه او رو تغییر نمیده. هزار به راستی اگر انسان اهل محبت باشه، دیگه حالا یک کسی مثلا چیزی داره، خب چرا من حسد بورزم به اون؟ اون چیز مطلوب من خیلی بزرگتر از این حرف هاست. بود و نبود او برای خودم و دیگران یکسانه. چرا کینه یک کسی رو به دل بگیرم؟ اگر این دیگری مخلوق خدای متعاله، یعنی مصنوع محبوب منه. ببینید وقتی آدم یک کسی رو دوست داره، آثار او رو هم دوست می‌داره. آثار او رو هم دوست می‌داره. شخصیت‌های بزرگ، چیزایی که ازشون باقی می‌مونه، ببینید چقدر مورد علاقه است. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، خب همون صندلی که تو جماران رو اون بالکن میشستن روش با مردم صحبت میکردن، خود اون صندلی به خودی خود قیمت و ارزشی نداره، یه صندلی دست دوم معمولی قدیمی. اما ببینید بعد از رحلت امام اون صندلی رو نگه داشتن و چجوری با محبت و احترام با او روبرو میشن. پس اون چیزی که منتسب به محبوب هست، خود او هم محبوبه، دوست داشته نیست. خب حالا انسانی که خدا رو دوست می‌داره، همه خلق آفریده های خدای متعال، رضا به همه خلق هم محبت داره، به همه موجودات عالم، نه تنها انسان. گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. رضا ببینید خوی کینه توزی و نمیدونم بغض و عداوت از وجود انسان عاشق برمیخیزه. تمام خلقیاتی که ما جزء ذمایم اخلاقی و رذایل اخلاقی میدونیم، همه اینها از وجود انسانی که عشق الهی تو قلبش جا گرفته برمیخیزه و تمام زیبایی های اخلاقی در وجود او ظاهر میشه. همونطور که حب الدنیا رأس کل خطیعه، حب الله هم رأس کل حسنه است، سرمنشأ و مولد همه حسنات و زیبایی هاست در فضای روان انسان، روحیات لطیف، خلقیات زیبا رو محبت ایجاد میکنه. همینطور در مرحله فعل، اگر ما مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، خب این نماز و روزه در اصل اون حال عاشقانه رسول الله بود در رابطه با خدای متعال. اگر خم میشد و رکوع میکرد و تعظیم به جا میآورد در برابر عظمت حضرت حق، اگر بر خاک میافتاد و جبهه به خاک میبسود و سجده میکرد در برابر علو و مرتبت بلند پروردگار، اینا همه آثار اون محبت و ارادت بود. اگر به گفتگوی او مشغول میشد، اگر نام او رو بر زبان جاری میکرد، به تعبیر امیرالمومنین من احبه شیئن له جبه، کسی که چیزی رو دوست بداره در زبان هم از او سخن میگه، نام او رو بر زبان جاری میکنه. لذا اگر ذکری میگفت آثار اون محبت بود، اگر طوافی دور بیت میکرد اینم آثار اون محبت بود، دور خانه معشوق عاشق میگرده. هرچه که از احکام عملی هم شما نگاه کنید آثار و عوارض این محبته. پس محبت اصل دینه، سرچشمه دینه، حقیقت دین محبته و همه خلقیات و اعمالی که در دین به عنوان فرائض دینی وارد شده اینا همه عوارض و آثار محبته و اصل اینه که از درون اینا به جوشه بیاد بیرون. همونطور که تو وجود رسول الله اینا از درون جوشید، یعنی اون قلب سرشار از عشق الهی اون خلق زیبا رو ایجاد کرد، اون فعل زیبا رو ایجاد کرد. منتها حالا دیگران چون اون عشق به اون شدت وجودشون نیست، برای اینکه اون عشق رو زنده کنه خدای متعال در وجود عاشقان، اومد گفت این کارای عاشقانه رو انجام بدید تا اون روحیه عشق در شما ایجاد بشه. اول اون روحیه عشق این کارها رو ایجاد کرد در اولیاء خدا، اما بعد به دیگران گفتن شما مثل عاشقها رفتار کنید تا کم کم این رفتار شما در درون شما هم اثری بگذاره. تو روانشناسی دو تا اصل رو بهش تکیه دارن، یکی اصل وراثت، یکی اصل سرایت. میگن حالات درونی انسان سرایت میکنه از انسان به صورت رفتارها، گفتارها، و رفتارها و گفتارها و کردارهای انسان هم در صورت تکرار روحیاتی رو به ارث میگذاره در درون انسان. پس همونطور که در وجود رسول الله اون محبت سرایت کرد به بیرون به صورت این خلقیات و اعمال، در دیگران هم اگر اعمال عاشقانه پیامبر رو تکرار بکنند اون روحیه عشق رو به وراثت میگذاره در درونشون. زا قرآن کریم هم فرمود ای پیغمبر به اینا بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی این تبعیت از پیغمبر، گفت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز. اون پروانه شمع الهی رسول الله، دیگران اگر بخوان در واقع عاشقانه زندگی بکنن باید به رفتارهای عاشقانه او اقتدا کنن، اون وقت کم کم این روحیه عشق هم درشون ایجاد میشه. به هر حال بنابراین اصل دین، اونم دین علوی اینجوری که فرمودن، یعنی دینی که دین واقعیه، نه دین توهی از حقیقت دین، دینی که امیرالمومنین ازش جدا بشه، یعنی تبلور عشق و محبت اگر از دین جدا بشه دیگه اون چه دینیه؟ محبت اصل دین علوی است. رضا امام باقر علیه السلام هم وقتی یک کسی ازشون پرسید که یا ابن رسول الله آیا تو دین محبت و عشق و این حرف هم وجود داره، حضرت با تعجب فرمودن که هل الدین الا الحب، آیا اصلا دین چیزی غیر محبت و عشق هم هست؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین. لذا اگر اعمال و طاعات و عبادات ما نتونه این روحیه سرشار از محبت و عشق الهی رو در ما ایجاد بکنه، اون اعمال ثمری نداشته. این همه روایاتی که داریم در باب ولایت، که لو ان احدا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یبال ولایت ولی الله لن یقبل منه. اگر کسی همه روزهای عمرش رو روزه بداره، همه شامهای عمرش رو شب زنده داری کنه و به تهجد و عبادت بگذرونه، همه دارایی خودش رو در راه خدا صدقه بده، همه سالهای عمرش رو به حج خانه خدا بره، اما ولایت ولی خدا در قلبش نباشه، از او هرگز پذیرفته نیست. یعنی چی؟ یعنی اثر این اعمال اینه که اون محبت و عشق رو ایجاد کنه، چون محبت به خدا تبلورش در قالب محبت به اولیاء خداست. خب حب به خوبان خدا حب به خداست، چون اولیاء خدا آینه خدا نما هستند. وقتی ما یک کسی را عاشقش هستیم، تصویر او در آینه هم برای ما دوست داشتنی است. کسی که عاشق خدای متعاله، عکس جمال الهی در آینه وجود اولیاء خدا براش دوست داشتنی است. لذا به قول شهریار گفت دیگه، گفت که هر کی بخواد خدا رو ببینه باید چیکار کنه؟ باید امیرالمومنین رو نگاه کنه، چون اون خورشید الوهیت در آینه تمام نمای علوی تجلی کرده. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بینی. رضاست که محبت خوبان خدا همون محبت خدای متعال. پس اگر کسی ولایت و محبت اهل بیت رو نداشته باشه، چه دینی؟ اون نماز و روزه به چه درد خورد؟ این نماز و روزه باید به وراثت میگذاشت این عشق و محبت و دلدادگی به خدا رو در درون ما، و به تبع او عشق و دلدادگی به ولی خدا رو. خب حالا اگر هم سالهای سال رکوع کردیم، سجده کردیم، اما این محبت در ما ایجاد نشد، خودمون رو خسته کردیم. دین اصلی، دین، حقیقت دین و اصل دین محبته، و همه اون چیزهای دیگه مقدم است برای این محبت، مقدم است برای محبت. و اگر محبت ایجاد شد در قلب انسان، همه کمالات به دنبالش خودش راه رو نشون میده و انسان رو میبره تو راه کمال. خب جمله دوم رو بخونیم. ایمان، ولایت و محبت یک چیز است. اینم خب جمله کوتاه ولی بسیار پرمغزیه، که ایمان به خدا همون دلدادگیه به خدا است. ببینید شناخت ایمان نیست، نه شناخت خدا ایمان به خداست، نه شناخت رسول الله ایمان به رسول اللهه، نه شناخت امیرالمؤمنین ایمان به امیرالمؤمنین. شناخت خدا ایمان به خدا نیست. لذا ممکنه یک کسی خدا رو بشناسد اما مؤمن به خدای متعال نباشه. فراوان مستاقم پیدا کرد، آدمایی که مثلا نظر فلسفی، همین مستشرقین غربی که حالا بعضیشون هم مثلا مارکسیست بودن، از شوروی سابق تو رشته اسلام شناسی کار میکردن، مطالعات بسیار عمیق، فلسفه اسلامی رو دقیق میخوندن، این حرفا، همه ی حرفایی هم که ما تو الهیات داریم اونها میاموختند و مسلط میشدن بشه. اما خب ایمان به خدا که نداشتن، میشناختن اون بحثای خدا شناسی ما، بلد بودن، شاید از خیلی از ما هم بهتر مسلط شده بودن، اما ایمان به خدا در وجودشون. یا شناخت رسول الله ایمان به رسول الله نیست. دلیلش هم اینه که قرآن صریح میگه، میگه اون اهل کتابی که قبل از ظهور پیغمبر اکرم بر اساس بشارت تورات و انجیل آمدن، کوچ کردن از دیار خودشون، آمدن به سرزمین حجاز، چشم به راه آمدن موعود تورات و انجیل بودن، همونها وقتی که پیغمبر اکرم آمد، کفروبه، کفر ورزیدن به، در حالی که به یقین می دانستن که این همون، و جحدوبه ها و استیقنت ها انفسه، انکار کردن رسول الله رو در حالی که یقین داشتن در وجود خودشون که این همون موعودیه که تورات و انجیل وعده داده. و فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که فرزند خودش رو می شناخت این فرزند منه، به همین روشنی میدونست که پیغمبر اکرم همون کسی است که تورات و انجیل وعده داده بود. اما ایمان نیاوردن، کفر ورزیدن. پس شناخت ایمان نیست. ایمان به ولایت هم همینطوره، شناخت ایمان نیست. همون کسایی که غصب کردن حقوق اهل بیت علیهم السلام رو بعد از رسول الله، اینا که خیلی بهتر از دیگران میدانستن که پیغمبر اکرم از جانب خدا امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودش و ولی مؤمنین تعیین کرد، یه خود عمر نبود تو داستان قدیر خم که بعد از اینکه پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو از جانب خدا معرفی کرد به عنوان ولی مؤمنین، فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، خب بیعت گرفت از همه حجاجی که اونجا بودن، از همه بیعت گرفت، از جمله خود عمر بیعت کرد. کتاب‌های فراوان اهل سنت هم نوشتن این بحث که عمر تو بیعتی که با حضرت علی روز قدیر کرد گفت بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تبریک تبریک ای علی، مولای من عمر و مولای همه مردان و زنان مؤمن شد. خب پس اندکی شک نداشت در این که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودش و ولی مؤمنین معرفی کرد. پس شناخت ایمان نیست. همونایی که قصد به ولایت کردن خیلی بیشتر از دیگران میشناختن. پس ایمان چیه؟ ایمان محبته، محبت به خدا ایمانه، محبت به رسول الله ایمانه، محبت به امیرالمؤمنین ایمانه. حدیث هم داریم، خود سنیام دیدم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا کافر او منافق. اینا رو از خود پیغمبر نقل کردن که پیغمبر فرموده ای علی دوست نمیداره تو رو مگر مؤمن، دشمن نمیداره تو رو مگر کافر و منافق، دوست داشتن تو ایمانه، بغض و کینه نسبت به تو کفر. دقت کردیم؟ پس میبینیم ایمان اون محبته، اون دوست داشتنه. ازایشون فرمود ایمان، ولایت و محبت. حالا ولایت چیه؟ ولایت اثر عملی محبته. یعنی وقتی آدم کسی رو دوست داشته باشه، خب به فرمان اوست، از او فرمان میبره، به خواست او عمل میکنه، به اون گونه‌ای که او میپسنده در واقع رفتار میکنه. این تبعیت در عمل اسمش ولایته که از آثار اون محبته. محبت مخفیه تو باطن فرد، ولایت ظاهر میشه در قالب سر به حکم دوست سپردن و فرمان از محبوب بردن. پس ایمان، ولایت و محبت یک چیز است. جمله بعدی، دین یعنی با دشمن دشمن بودن و با دوست دوست بودن. این حقیقت دینه دیگه. لذا آدم خدا رو دوست می‌داره، دوستان خدا رو دوست می‌داره، رفتارهایی رو هم که خدا دوست داره دوست می‌داره. همون دعای زیبایی که هم از پیغمبر اکرم نقل شده، هم امام سجاد علیه السلام توی ظاهرن مناجات المحبینه، از مناجات خمس عشر به خدا عرض میکنه که اللهم اینی اسألو که حبک، خدا یا من محبت تو را ازت درخواست دارم، یعنی از تو میخوام که عشقت رو در دل من بیفکنی و هر لحظه بیشتر بکنی، و حب من یحبک و محبت کسانی که تو رو دوست می‌دارند هم در دل من زیاد کنی، و حب کل عمل یوصلنی الی قربه، و محبت هر عملی که من رو به جوار قرب تو نائل می‌کنه، منو واصل به تو می‌کنه، به وصال تو می‌رسونه، محبت اون رو هم به من عطا کنی. دعای بسیار قشنگ، اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربه. پس ببینید همه دین اومد تو این دیگه، محبت خدا، محبت اولیاء خدا و محبت به اعمالی که مورد پسند خداست و با انجام او میشه به قرب و وصال الهی رسید. پس دین یعنی با دوست دوست بودن، یعنی دوست رو دوست دارم، دوست دوست رو هم دوست دارم و همینطور، و با دشمن دشمن بودن، و با دوست دشمنم دشمن بودن و با دشمن 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 هم باز دشمن بودن، چون دشمن دشمن یه بوی از دوستی داره دیگه، ولی دشمن 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 باز میشه دشمن. همینجوریه. حالا هر عملی یا هر خلقی یا هر روحیه‌ای که مصداق این قرار بگیره اون وقت میشه معنی دین دیگه. پس دین یعنی با دوست دوست بودن، با دشمنم دشمن بودن، یعنی با اون چه که با دوست من ضدیت داره خب من دشمنم دیگه. طبیعتاً انسانی که کسی رو دوست بداره با دشمنان او دشمنه، لذا دشمنان خدا رو آدم دشمن میداره. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، قرآن فرمود. خدای متعال فرمود دشمنان من رو لا تتخذی عدوی و عدوکم، اون دشمن من دشمن شما هم هست دیگه. شیطان اگر دشمن خداست دشمن انسان هم هست. قسم خورد که به عزتی کل اقویرنهم اجمعین، قسم خورد که میشینم در راه صراط مستقیم تو و انسانها رو از راه به در میکنم، گمراه میکنم. پس هم دشمن خداست هم دشمن انسان هاست. فرمود این دشمن من و دشمن خودتون رو شما دوست نگیرید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. پس با شیطان دشمن بودن، با هر چیزی که خدا دوست نمیداره و خدا بدش میاد از او دشمن بودن. هر روحیه‌ای، هر خلقی، هر چیزی که خدا او رو دوست نمیداره دشمن بودن. کل دین یعنی هم. پس دین یعنی با دشمن دشمن بودن و با دوست دوست بودن. جمله بعدی همون نکته‌ای که قبلا اشاره کردم، فرمود دوست 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 دشمن دشمن راه نجات می‌رود. اون کسی که خدا رو دوست داره راه نجات می‌رود. کسی که کسی رو دوست داره که او خدا رو دوست می‌داره، خب اینم دنبال اون میره دیگه، اینم راه نجات داره. کسی که با دشمن دشمن چیه؟ دوسته، اونم راه نجات میره. چون دشمن دشمن، یه کسی دشمن عمر باشه، دشمن نمیدونم شمر باشه، دشمن حالا همه دشمنان خدا باشه، خب این دشمن دشمن باز راه نجات میره، چون رو عداوتی که با او داره نقطه مقابل او میره دیگه، اون داره میره به سمت جهنم، اینم نقطه مقابلش میره به سر از بهشت در میره. دشمن دشمن دوست، دوست دشمن 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 راه هلاک میره. خب دشمن که حالا فرض کن شیطان دشمن خداست، کسی دشمن دوست باشه، ما امیرالمومنین دوست ماست، یک کسی با امیرالمومنین دشمن باشه، خب اونم که معلومه جهنم میره. و کسی که با دشمن دشمن ما دشمن باشه اونم راه هلاکت میره. دشمن ما فرض کن عمر، دشمن دشمن ما خب یه راهی به سوی نجات داره، اما کسی که با این دشمن دشمن ما دشمن باشه اونم طبیعتا میشه همجبه با عمر، اونم سر از جهنم داره. حالا این گفتم در قالب آدم ها، من گفتم در قالب فعل خلق همه اینا میشه مصداق پیدا کن. امانتی که به آسمان و زمین و کوها عرضه شد و نتوانستند متحمل آن شوند و سرباز زدند و انسان متحمل آن شد، محبت و ولایت بود. حالا جمله بعدی رو بخونیم چون همین نکته رو مشروح تر گفته. در آیه ناعرزن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، که معنیش اینه که ما امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و از متحمل شدن آن سر باز زدند و از آن ترسیدند و انسان حامل آن شد. در این آیه مقصود از امانت ولایت است. با عرض ولایت همه موجودات وجود پیدا کردند، ولی این تنها مؤمن بود که آن را پذیرفت و حامل بار ولایت شد. خب این نکته مهمیه. ببینید اصلا خلقت با عرض ولایت انجام شده، ولایت عرضه شد، موجودات ایجاد شدند، منتها این موجوداتی که ایجاد شدند همه پذیرای ولایت نشدند. حمل حل انسان، این انسان بود که حامل بار ولایت. مقصود از این انسانم در وهله اول انسان مطلقه، یعنی رسول الله، یعنی امیر المؤمنین، که اونها بار سنگین امانت الهی رو پذیرا شدن، یعنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونها حامل شدن و حالا مؤمنین هم به تناسب درجاتشون حامل این بار شدن، یعنی پذیرای این بار شدن. فحملها الانسان، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. این دیوانه ی عشق خواب، نه دیوانه ای که حالا مثلا عقلش کار نمیکرد قد اشتباه کرده، نه، یعنی دیوانه خداست، عاشق خدا، مجنون خداست، مجنون خدا و اولیاء خداست. این بار امانت همینه. یا باز حافظ جای دیگه میگه که جلبه ای کرد رخش، دید ملک عشق نداشت، برق غیرت شد و بر خیل بنی آدم زد. بنابراین اون بار امانتی که انسان به دوش کشید و فضیلت انسان هم به همینه که حامل این امانته، همون دله، همون عشقه، همون دلدادگیه، همون محبته، همون ولایته. ولایت گفتم، ولایت و محبت باطن و ظاهر یک امرن، لذا همون بار ولایت و بار محبته که انسان به دوش گرفت، حامل او شد. حالا خلقت اشیا با عرضه ولایت انجام شد، هر موجودی به اون میزانی که این ولایت رو پذیرا شد ارزش پیدا کرد. رضا تو روایات داریم که مثلا توی حیوانات اونایی که ولایت رو پذیرا شدند حلال گوشت شدن، توی نمیدونم خوراکی ها اونایی که ولایت رو پذیرفتند، اینا جنبه تکوینی داره ها، جنبه تشریعی نداره، اون خوراکی ها در واقع مفید شدن، خوشمزه شدن. حدیث داریم یه بار امیر المومنین علیه السلام یه خربوزه بود، خربوزه رو پاره کردن و چشیدن، دیدن نه خوشمزه نیست، فرمودن این ولایت ما رو قبول نکرده. خربوزه بعدی رو پاره کردن، دیدن عجب شیرینه، فرمودن ها این ولایت ما رو قبول نکرده. دقت میکنیم؟ این در واقع جنبه تکوینی داره، یعنی تو آفرینش هر چیزی که ولایت رو قبول کرد، هر حیوانی که قبول کرد شد حلال گوشت، هر میوه‌ای که قبول کرد شد خوشمزه و شیرین و مفید، هر چی قبول نکرد شد مسموم، شد نمیدونم حرام و امثاله. پس خلقت با عرض ولایت انجام شد در تکمین، و انسان با اختیار آزادی خودش پذیرای این بار شد، یعنی بار عشق و محبت رو به دوش کشید، رفت زیر بار این، اون چیزی که هیچ کدوم از ذرات عالم تحملش رو نداشت. خداوند در آخرت از آب و نان از مؤمن بازخواست نمی کند، بلکه از محبت بازخواست می کند که آن را کجا مصرف کردی. لتسألن یوم اذن عن النعیم، که داریم زیل این آیه که النعیم الولایه، یعنی همانا در آن روز از نعیم، یعنی ولایت و محبت، مورد بازخواست قرار می گیرد. یعنی خلاصه فردا قیامت، طبعا روایت داریم حضرت همین آیه رو خوندن، بعد از افرادی که اونجا بودن پرسیدن که این چیزی، نعمتی که خدا ازش روز قیامت سوال میکنه چیه؟ یکی گفت مثلا غذاهای لذیذی که تو این عالم خوردیم، یکی گفت نمیدونم آبهای گوارایی که نوشیدیم، فلان، هر کسی یه چیزی. حضرت فرمودن اینا رو که خدا به حیوانات هم داده، که به کفار و اشقیام که داده، که نه، این اون چیزی نیست که خدا خود. خدا بزرگتر از اینه که بیاد چیزی که به حیوانات داده اونا استفاده کردن، حالا بیاد انسان مورد مؤاخذه قرار بگیره، بده که چرا مثلا چیکار کردی این غذا رو، چرا خوردی. نه، لا تسألن یوم اذن عن النعیم، مقصود ولایته، مقصود محبت، یعنی دلت رو به کی دادی، دلت رو به کی دادی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا امر میکنه به شماها که امانت ها رو به اهلش بسپرید. خب امانت چی بود؟ انا ارزنا الامانت، اون امانت چی بود؟ محبت بود دیگه، محبت رو به اهلش بسپرید، یعنی دلتون رو بدید به اون کسی که شایستگی عشق و محبت داره، دلتو بده به امیرالمومنین، بده به حضرت زهرا، بده به اهل بیت، دلتو بده به خدا و خوبان خدا، دلتو نده به دنیا. اونی که خدا فردای قیامت از ما سوال میکنه اینه که دلتو به کی دادی، چون همه وجود انسان مطیع دل انسانه. حالا هست تو جملات بعد، خداوند در مورد مالی که به مؤمن داده سؤال و مؤاخذه نمی کند. خدا از اراده اش، از وجدانش، از دلش می پرسد که کجا خرج کرده و به چه داده است. لذا وقتی خواستی به کسی پولی بدهی، خیلی وسواس به خرج نده که آیا او مستحق است یا نه. یعنی یه کار خیلی میخوای بکنی، اینقدر الان این پول اینقدر اهمیت نداره که ای وسواس بکنی که حالا حتما برم یه آدم مستحق واقعی پیدا کنم بدم بهش. اینقدر نمیارزه. اونجایی که باید وسواس به خرج بدی کجاست؟ اونجایی که دلت میخوای به یه چیزی بدی. اونجا برو دقت کن که داری به کی دلت میگی. آیا این کسی که داره محبوب تو میشه شایستگی محبت تو رو داره؟ میارزه که آدم دلشو بده به اون؟ این دل فقط جای خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن، القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل خانه خداست، حرم خداست، تو این حرم خدا غیر خدا رو راه نده، ساکن نکن، سکونت نده. پس اون چیزی که خدای متعال ازش مؤاخذه میکنه همینه. اون چیزی هم که باید خیلی دقت کرد که یه وقت عوضی خرجش نکنیم، اون محبتمونه. دل را باید به دلبر داد، به دنیا نباید بفروشید. دنیا لیاقت این رو نداره که آدم دلش رو بده. دنیا پستر از اونه که محبوب و معشوق انسان بشه. یعنی یه معشوقه بسیار بدیه این دنیا، خیلی خیلی یه معشوقه هرزه هرجایی بی وفای عاشق کش عجیب غریبی. دنیا به کدوم یکی از عاشقاش وفادار بوده؟ به همه بی وفا. یه چند روزی به یه کسی رو میکنه، فرداش رو برمیگردن. هرزه و هرجاییه، هر روزی تو آغوش یکی خوابیده. امروز این پست و مقام دست اینه، فردا یکی دیگه پشت این میز نشسته. امروز این پول و ثروت دست اینه، فردا یکی دیگه این پول و ثروت دستش. هرزه از هر جاییه، عفیف نیست این معشوق. حیف آدم دلشه بده. بعدم عاشق کشه، همه ی عاشقاشو میکشه. کدوم یکی از عاشقای دنیا در طول تاریخ زنده موندن؟ همه رو کشت دنیا. یه معشوقه ی عاشق کشیه، همه ی عاشقاشو میکشه. و ای کاش راحت میکشتشون، زرج کششون میکنه، با شکنجه میکشتشون، نمیزنه یه دفعه خلاصشون کنه که. با شکنجه اینا رو از پا در میده، اینقدر زجرشون میده تا از پا در. تو وقت آدم عاشق دنیا شد از سه حال خارج نیست دیگه. یا دنیا رو نداره و عاشقشه، حسرتشو میخوره. حسرتشو، این حسرت او رو شکنجه میده، ذوبش میکنه. یا نه، دنیا رو داره و عاشقشه، نگرانی این که نکنه از دستم بره، این نگرانی او رو شکنجش. یا عاشقشه و از دستش رفته، قصه این که از دست داده او رو شکنجه میده. عاشق دنیا از سه حال خارج نیست، یا نداره حسرت میخوره، یا داره نگرانه که نکنه از دستم بره، یا از دستش رفته قصه میخوره که چرا از دست دادم. لذا این معشوقه بیوفای هرزه و هرجایی عاشق کشی که با شکنجه هم عاشقاشو از پادر میاره، این جا داره ارزش داره که آدم دل به او بسپره؟ نمیارزه. اینه که دل رو باید به کسی داد که ارزش دل دادن داشته باشه. لذا فرمود دل را باید به دل برداد، به دنیا نباید بفروشی. دنیا لایق نیست که معشوق انسان قرار بگیره. دل رو خدا خانه خودش قرار داد، به غیر خدا هم نباید اینو دل رو سپرد. محبت رو برای به دست آوردن چیز دیگری خرج نکن که کلاه سرت می رود و ضرر می کنه. عقب محبت بگرد. خدا محبت رو برای خودش و اولیاش و مؤمنین داده است، نداده است که با آن چیز دیگری بخری. یعنی همه چیزا رو باید خرج کرد برای اینکه محبت به دست آورد. محبت رو نباید خرجش کرد. آدم محبتش رو خرج بکنه برای اینکه به لذتی، به شهوتی، به شهرتی، به ثروتی، به قدرتی برسه، ضرر کرده دیگه، چون این ارزشی از همه اونا بیشتره. رضا فرمود چی؟ برو دنبال خود محبت بگرد. محبت تو خرج نکن که یه چیز دیگر رو بگیر. همه چیزاتو خرج کن که محبت به دست بیاری. فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا هست تو جملات بعدی، صفحات بعد، که فرمود به بر و نیکی نمیرسید. اگه میخواید آدم خوبی باشید، اگر میخواید به بر و نیکی دست پیدا کنید، نمیرسید مگر اینکه اون چیزایی که دوست دارید رو انفاق کنید، بدید در راه خدا. چون هرچی اونا رو میدید در راه خدا، خودتون محبتتون بیشتر میشه به خدا. محبت فقط شایسته خود خداست، شایسته اولیاء خدا و مؤمنین. جای دیگه خرج کردی ضرر کردی. محبت به پول، محبت به مقام، محبت به هر چیز. گروهی محبت را میفروشند برای سیر کردن شکم و فرج خود. اینها چقدر احمقند. باید برای خریدن محبت از شکم و فرج صرف نظر کنی. قرآن فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خداوند جانها و اموال مؤمنان را از ایشان میخرد در قبال اینکه بهشت برای ایشان باشد. جنت حمل ولایت و محبت امیرالمؤمنین است. پس در واقع اموال انفس رو میگیره تا به جاش محبت بده. مؤمنان جان و مال خود را میدهند و محبت خوبان خدا را میخرند. قدر محبت را بدان، نکند آن را به چیزهای کوچک بفروشی. حب فقط برای خدا و خوبان خدا است. شداد و نمرود و فرعون ها نان و آب می دادن و محبت مردم را می خریدن. اما اشخاص هوشیار همچون سحره گفتند آب و نان و جان ما را بگیر، ولی محبت من را برای جای دیگری در نظر گرفته ایم و حاضر نیستیم بدهیم. یعنی فرق آدم فهمیده و بیدار با غافلان همینه دیگه. آدم غافل این گوهر گرانبهای محبت رو میده، یه دونه آب نبات چوبی میگیره، مثل بچه کوچولو دیگه، یه الماس گرون قیمت بدید دسته، چون قدرشو که نمیدونه، قیمتشو نمیدونه. با یه آب نبات چوبی، با یه دونه آدامس، با یه دونه بادکنک، پفک نمکی میشه از دستش در آورد. کسی که قدر گوهر محبت رو نمیدونه اینجوریه. ولی کسی بداند همه چیزاش حاضر از دست بده برای اینکه اینو حفظش کنه، نگهش داره. رضا قدرتمندان دنیا، ثروتمندان دنیا برای اینکه محبوبیت برای خودشون کسب کنن خرج میکنن، پول میدن، آب میدن، نون میدن، نمیدن، شغل میدن، مقام میدن، هر چی دارن میدن که محبوبیت برای خودشون در بین دیگران پیدا کنن. خب اما از اون طرف آدمای بیدار اینجوری نیست. شنیدید دیگه معاویه حلواهای خوشمزه میداد میپختن در خونه شیعیان فقیر، گفت ببرین بدین، نمگیر من بشن، این حلوایی منو بخورن، بعد کم کم محبت پیدا کنم. بعد دیدید دیگه آوردن در خونه یکی از همین شیعیان و دوستان اهل بیت. خب یه دختر بچه کوچیکه مثلا 4-5 ساله داشت، این دختر رفت یه انگوش زد تو این حلوا و گذاشت دهنش. پدره بلافاصله دوید دست کرد تو دهن بچهش، یه حلوا رو در آورد و انداخت. خب میدونی دخترم یه حلوا رو داده که محبت امیرالمومنین از دل مادر بیاره. دخترم گفت پس اگه اینجوریه نمیخوام بنداز بیرون. در واقع اونا حلوا میدن تا محبت خودشون رو جایگزین محبت خدا و خوبان خدا بکنن. اینه که باید بیدار بود. نکنه خدا اینا کرده شیطان با دادن پول و ثروت به ما، پست و مقام به ما، نمیدونم لذت و شهوت به ما، دل ما رو به سمت خودش و موجودات شیطانی بکشونه و از محبت خدا و اولیاء خدا محروممون کنه. هر چی داریم بدیم و محبت رو حفظ بکنیم سر جای خودش برای خدا و خوبان خدا فقط قرار بدیم، ضرر نکردیم. هر چی هم آدم از دست بده، چون هیچ چیزی ارزشش به اندازه محبت. قرآن می فرماید و لب استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر در راه محبت به خدا و اولیاءش و تبعیت از اخلاق آنها ثابت قدم باشید، آب گوارای ولایت را به شما خواهند نوشاند. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و خداوند به آنها شراب طهور نوشاند. این شراب طهور همون شراب محبت خداست دیگه، که توی روایتی داریم ظاهرا از امام صادق علیه السلام باشه که فرمود که این شرابی است که یطهرهم عما سوى الله، اینها رو وجودشون رو پاک میکنه از غیر خدا، ذره ای جز خدا تو وجود اینها باقی نمیذاره. این اون شرابی است که خدا ساقی این شرابه، سقاهم ربهم شرابا طهورا، که این شراب طهور هم میدونه دیگه تو سوره هل اتی، همون سوره ای که در مورد امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسن علیه السلام. پس فرمود و لب استقامو علی الطریقه، اگر ثابت قدم باشن تو این طریقت، لاسقیناهم ماء غدقا، اون آب گوارای ولایت رو بهشون میچشونیم. اگه تو این راه محبت ثابت قدم باشن میتونن برسن به حقیقت ولایت.